عمل رسید و دیدند که دستگاه یزید دستگاه خشنی است، رحم نمی کند، تسلیم بر شدت عمل دارد، هر کدامی از یک گوشه‌ای فرار کردند و امام حسین را در صحنه تنها گذاشتند. حتی برای این که کار خودشون را توجیه بکنند آمدند خدمت حسین ابن علی علیه السلام و به اون بزرگوار اصرار می کردند که آقا شما هم قیام نکنید. اینجاست که جوهرها و باطن افراد شناخته می شود.
شنونده های گرامی برنامه های رادیو دری، شما عزیزان می توانید با این دو شماره پیشنهادها، انتقادها و مطالب خود را به ما پیامک کنید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. ضربان عنوان برنامه بعدی است که به مدت 30 دقیقه تقدیمتان می شود.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خدای منان شاکریم که بازم توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز میخواییم در مورد یکی از مریضی های خاص و البته شایع انسان ها که مربوط به وضعیت هاضمه و روده ها میباشه صحبت بکنیم. مریضی که تعداد قابل توجهی از مردم، از زن و مرد، البته خانم ها و زن ها زیادتر از مرد ها، از این مریضی رنج میبرن و در زندگی ممکن است سالها مشکل داشته باشند اما با او توجه نکنند و یا در تشخیص و معالجه ای بیماری کوتاهی صورت بگیره. مریضی سندروم روده تحریک پذیر یا IBS یا بیماری روده عصبی که یک اختلال حسی حرکتی در روده ها مخصوصا مربوط به روده بزرگ است. این مریضی علامت ها و نشانه های مختلف و آزاردهنده داره، لذا راجع به علل و زمینه های این مریضی، فاکتورهای تشدید کننده، راه های مراقبت و معالجه او و اقدامات وقایوی و پیشگیرانه در این رابطه با کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر شهریار نیکپور، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش و کبد، صحبت و گفتگو خواهیم کرد. امید شما هم ما را همراهی بکنین. قبل شروع گفتگو با دکتر صاحب نیکپور، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نیکپور.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه، در خدمت تو هستم.
دکتر صاحب تشکر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. به با عنوان اولین سوال ای که لطف کنین یک تعریف کلی و مختصر از مریضی به نام سندروم روده تحریک پذیر یا IBS یا اونمو به تعبیر عامیانه روده عصبی برای ما ارائه کنین که آیا هر شکم درد و معده درد و ناراحتی شکمی سندروم روده تحریک پذیره یا نه فرق میکنه و تعریف خاص خودش داره؟
خب ببین، هر شکم دردی یا اسهال یا استفراغی سندروم روده تحریک پذیر نیست. سندروم روده تحریک پذیر یه تعریف خاص داره. اولا که بگیم یک این سندروم یه اختلال مزمن دستگاه گوارشه و عمدتا این اختلال در روده بزرگه و یک اختلال حسی یا حرکتی دستگاه گوارشه و هیچ علت ساختمانی هم ما براش پیدا نمی کنیم، یعنی التهاب یا سرطانی چیزی براش پیدا نمی کنیم. ما برای اینکه بگیم کسی مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر احتمالاً هست یا نه، باید از یه معیاری استفاده بکنیم و معیار مورد نظر ما اینه که ما برای که به کسی بگیم سندروم روده تحریک پذیر، اولا بیمار باید درد شکم داشته باشه. این درد شکم عمدتاً دور ناف یا قسمت پایین شکمه. درد شکمی حد اقل باید یک روز در هفته وجود داشته باشه و این درد حد اقل یک روز در هفته برای حد اقل 3 ماه متوالی باشه.
بله،
یعنی اگر یه فردی باشه که مثلا 6 ماه پیش یک بار درد شکم گرفته، مثلا 4 ماه پیش و دوباره چند روز پیش یه روز درد شکم گرفته، اصلا نمیشه به ایشون ما بگیم سندروم روده تحریک پذیر. یعنی یه روز در هفته برای حداقل 3 ماه متوالی باید وجود داشته باشه.
بله،
حالا در این درد شکم که محور تشخیصه، بیمار ما حتما باید تغییر اجابت مزاج رو هم داشته باشه، یعنی درد به اضافه حداقل 2 مورد از 3 موردی که میگیم. این 3 مورد چیه که بیمار ما حداقل باید 2 تاشه داشته باشه؟ یعنی زمانی که درد شروع شده، بیمار ما باید فرکانس مدفوعش، یعنی تعداد مدفوعش تغییر کرده باشه. تغییر کرده باشه یعنی چی؟ یعنی یا تعدادش زیاد شده باشه که به مفهوم اینه که تقریبا رفته باشه به سمت، یعنی اسهال به هم زده باشه، یا نه تعدادش کم شده باشه، معناش اینه که دچار یبوست شده باشه.
بله،
یا نه ممکنه اون معیار دیگه از اون ستا اینه که شماره 2 قوام مدفوع تغییر کرده باشه، قوام مدفوع یا شل شده که رفته به سمت، یعنی اسهال ایجاد شده، یا نه قوام مدفوع ممکنه سفت و سخت شده باشه، یعنی فرد دچار یبوست شده باشه. این 2 معیار. معیار شماره 3 که ممکنه وجود داشته باشه این که این درد شکمی بیمار در غالب موارد با عمل دفع تخفیف پیدا بکنه.
بله،
درد شکمی محور و حداقل 3 تا از اونها را، یعنی بیمار یا باید اسهال داشته باشه یا یبوست داشته باشه همراه با درد شکم، و یا این درد با دفع بهتر بشه. خب حداقل 2 تا از این 3 تا هم باشه، یعنی عملا بیماران سندروم روده تحریک پذیر درد دارن، در کنارش یا اسهال دارن یا یبوست دارن، یا به طور شایع‌تر این 2 را با هم دارن، یعنی اسهال و یبوستی که به طور متناوبه. و تاکید میکنم جمله آخرش این که ما هیچ علت ساختمانی هم پیدا نمیکنیم.
بله،
چون یه فردی ممکنه با این مجموعه علائم بیاد ولی سرطان روده بزرگ داره، بنابراین وقتی که توجیهگر این علائم سرطان روده بزرگه، ما حق نداریم ایشون بگیم شما مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر است.
پس در مورد یک درد شکمی صحبت میکنیم دکتر صاحب که باید ممتد و متوالی باشه، حداقل 1 روز در هفته و باز حداقل برای 3 ماه پشت سر هم باید تکرار شود و با تغییرات اجابت مزاج و دفع مدفوع و مواد غایطه به صورت اسهال یا یبوست و قبضیت و تغییر کار شکم همراه باشه. خب دکتر صاحب نیکپور، حالا که بس مطرح شد، یکی از سوالات اولیه ایست که چی کار میشه، چه علتهای مطرح است که انسان دچار این تغییرات اجابت مزاج و کار شکم میشه و کار شکم و دفع او تغییراتی پیدا میکنه؟ در این زمینه اگر معلومات بتین تشکر میکنیم.
خب ببین، تغییر اجابت مزاج که حالا خودش حالا باید تعریف کنیم، حالا منظور اسهال یا یبوست، کلا حالا هر کدومش که باشه واقعا دلایل خیلی زیادی داره و تو این برنامه که واقعا وقتش نیست که ما راجع یا بتونیم همه موارد صحبت کنیم، ولی واقعا تغییرات اجابت مزاج چه اسهال چه یبوست دلایل خیلی زیادی داره. مثلا ساده تریناش اینه که آدم به اندازه کافی آب و مایعات استفاده نکنه، خب دچار یبوست میشه، یا فرد تحرکش کم باشه دچار یبوست میشه.
بله.
یا فردی باشه که سبزی و میوه ها کم استفاده بکنه دچار یبوست میشه. عفونت ها عمدتا باعث اسهال میشن، حالا که عفونت ها میتونن این مشکل رو به صورت اسهال حاد ایجاد کنن یا به صورت اسهال مزمن. کلیت های التهابی روده عمدتا اسهال میدن، به ندرت حالا یبوست هم ممکنه بدن. سرطان های دستگاه گوارش یعنی روده بزرگ مخصوصا میتونن هم اسهال بدن هم یبوست. بعضی از داروها هم جز دلایل اسهالن، در مقابل بعضی داروهای دیگر میتونیم نام ببریم که جز دلایل اسهالن. یا مصرف حتی غذاها هم همینه، بعضی غذاها اسهال میدن، یعنی آدمی مثلا بیاد انگور زیادی بخوره میتونه اسهال، برعکسش یک کسی بیاد مثلا موز یا انار زیادی بخوره خب میتونه منجر به یبوست بشه. انگور اسهال، انار مثلا یبوست ایجاد میکنه.
بله.
بنابراین این تغییر اجابت مزاج واقعا دلایل خیلی خیلی زیادی داره، ولی سردسته هاش ایناییست که خدمتتون گفتم.
دکتر صاحب، یکی از سوالاتیست که آیا بی اشتهایی و کم شدن وزن و لاغر شدن هم میتونه جز علائم و نشانه های اینمی مریضی سندروم روده تحریک پذیر یا IBS یا روده عصبی باشه یا نه؟
ببین، سندروم روده تحریک پذیر جز دلایل بی اشتهایی و کاهش وزن نیست، مگر اون عوامل زمین سازش کردن افرادی هستن که دلیل سندروم روده تحریک پذیرشه بیماری های استرابی یا افسردگی غیر معموله.
بله.
خب افسردگی یا استراب ها اونا خودشون میتونن بی اشتهایی بیارن، منجر به کاهش وزن بشن، وگرنه خود سندروم روده تحریک پذیر که یه اختلال حسی حرکتی دستگاه گوارشه منجر به تغییر اشتها یا منجر به کاهش وزن نمیشه.
تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص پولدار. همونجوری که مستحضر هستید، سیل یه سری عوارض پزشکی درمانی و بهداشتی داره. یکی از این موارد در حقیقت پزشکی بحث گزش خواب هست، که خب باز به خصوص در سیل شاید یکی از مهمترین گزش هایی که ما داریم گزش با عقرب هست. همونجوری که میدونید ما در کشورمون عقرب های مختلفی رو داریم و بعضا این عقرب ها نیش های خیلی سمی هم داره. همونجوری که میدونید عقرب ها سمشون رو توی یک کیسه ذخیره میکنن و هنگام نیش زدن به بدن تومه، زهر رو با فشاری که به کیسهشون میارن کاملا وارد بدن اون فرد یا اون حالا تومه میکنن و باعث میشن که به حال با یک سری میکانیزم های خاص فلج بشه یا به مرور از بین بره که بتونن ازش استفاده کنن. تو کشور ما شاید معروف ترین عقربی که داریم عقرب گادین هست، عقربی که رنگ بدنش به صورت زرد شفاف یا حالا زرد کدر با نوک انبورکاش که حالت قهوه‌ای مایل به قرمز هست تقریبا قابل شناسایی است. نیش خیلی کوچیکی داره، معمولا گزشش خیلی درد نداره. موارد خیلی زیادی ما بهمون گزارش میشه که فرد اصلا گزش رو متوجه نشده، بعد که دیده عقربی از کنارش رفت یا تو رخت خواب حتی فرد مثلا عقربی که حالا مثلا زیر بدنش مونده و حتی له شده پیدا میکنن متوجه میشن که اون حالا محلی که حالا علاقه مرور شروع میکنه به سوزش محل عقرب گزیدگیست. یکی از عوارض مشخص عقرب گزیدگی بحث نارسایی حاد کلیه است. این خب جزو مواردی است که بسیار متاسفانه دیده میشه، توی مواردی که خب سریع به بیمار رسیده نمیشه و کارهای اولیه مناسب انجام نمیشه. باز اختلالات عصبی، اختلالات عروقی و ایست قلبی جزو مواردی است که ما میتوانیم در عقرب گزیدگی ببینیم. معمولا عقرب گزیدگی توی در حقیقت عوارضش برمیگرده به اینکه توی چه زمانی در حقیقت این اتفاق افتاده باشه، به سن و وزن بیمار طبیعتا مرتبط هست، به محل گزش خیلی مرتبط هست، اینکه فاصلش تا مرکز بدن چقدر باشه، چقدر طول بکشه تا فرد رو به یک مرکز درمانی برسونیم. یکی از مواردی که در حقیقت تو کشور ما خیلی روش تاکید میشه اما شاید رفرنس‌های علمی، مراجع علمی خیلی تاییدش نمی‌کنن، استفاده از پادزهر یا سرم ضد عقرب هست توی موارد عقرب گزیدگی. خیلی از نظر علمی ثابت نشده که کمک می‌کنه برای جلوگیری از عوارض عقرب گزیدگی. معمولا درمان‌های حمایتی کاری است که ما باید برای درمان عقرب گزیدگی انجام بدیم. البته قطعاً این درمان‌ها مواردی نیستن که ما بتونیم در خارج از بیمارستان انجام بدیم، باید داخل بیمارستان انجام بشه. نشانه‌هایی که ما خب بیشتر مجاب می‌کنه که سریع‌تر فرد رو بیمارستان ببریم، قرمزی و برافروختگی صورت و چشم‌هاست، استفراغ خونی باز یکی از موارد شایع در عقرب گزیدگی است، درد شکم به خصوص در ناحیه معده، تاری دید، تب، سردرد و استفراغ‌های شدید، افزایش بزاق دهان، از اون طرف خشکی دهان، هر دوتا مورد رو ما معمولا داریم. ریز شدن مردمک‌های چشم و حتی انحراف چشم به خاطر فلج عضلات چشم جزو مواردی است که ما در موارد عقرب گزیدگی داریم، تا اینکه به هر حال به سمت جلوتر میره تا بی اختیاری ادراری و اسپاسم، یعنی انقباض عضلات حنجره در حدی که حتی جلوی تنفس رو میگیره و نهایتا تشنج میتونه جزء علائم نهایی عقرب گزیدگی باشه که اگر بهش رسیدگی نشه فرد فوت خواهد کرد. نهایتا ما یک سری کارهای خیلی اولیه و سریع باید انجام بدیم و اون همین که میتونیم یخ رو روی پوست، البته یخ رو توی محل نه، دو سه سانت بالاتر از محل گزش، روی یک پارچه روی پوست قرار بدیم برای اینکه یه خورده حرکت زهر رو کنترل کنیم، فرد رو به بیمارستان منتقل کنیم. تو محل هایی که بالاخره عقرب هست توی بخاطر جنوب کشور، اینها جایی است که حتما پا باید پوشش داشته باشه وقتی داریم حرکت میکنیم، و اینی که مکان هایی که به هر حال الان تخریب شده و خب دیگه خیلی به هم ریخته، مکان هایی که از قبل محل های شناسایی شده تیم های بهداشتی بوده برای محل های زندگی عقرب ها، خب اون طرف ها باید سعی کنیم که جلوی رفتن به خصوص کسایی که ناگاه هستن منطقه رو نمیشستن و کودکان رو بگیریم و تو این در حقیقت داستان فرد رو به بیمارستان برسونیم.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی، در قسمت اول برنامه امروز زربان دکتر معالج محترم دکتر شهریار نیکپور متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه و گوارش در رابطه با تعریف بیماری نسبتاً شایع سندروم روده تحریک پذیر یا IBS یا همو روده عصبی یا اختلال حسی حرکتی روده بزرگ گفت که علامت عمده و اصلی این بیماری درد تکرار شونده و مزمن و کهنه است. حداقل یک روز در هفته و حداقل برای 3 ماه پشت سر هم باید این درد تکرار شود و ادامه داشته باشد. با تغییرات اجابت مزاج مثل شل شدن مواد غایطه یا اسهالی شدن و یا برعکس با یبوست و قبضیت ممکن همراه باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب نیکپور، مجدداً تشکر از حوصله و توضیحات خوب شما. در این قسمت از برنامه زربان اگر لطف کنین راجع به علتها، دلایل و فاکتورهای زمینه ساز مریضی سندروم روده تحریک پذیر یا IBS اگر بفرمایین ممنون میشیم که چه عوامل و دلایل باعث این مریضی و بیماری میشه و مردم چه کار باید بکنن که کمتر مصاب و مبتلای به این مریضی شون.
ببین خب یکی از عواملش همونجوری که حالا چند بار تو صحبتام بود مسئله استرس هاست، استرس های روحی، میتونن منجر به ایجاد سندروم روده تحریک پذیر بشن یا سندروم روده تحریک پذیر قبلی را تشدید کنن. استرس فیزیکی، حالا مثالش مثلا یک مادریه که این یه بچه کوچیکش زیاد کتک میزنه. واقعا شنوندگان محترم، اگر میخوان بچه هاشون فرزنداشون دچار سندروم روده تحریک پذیر نشن، خب بعضی چیزا اصلا دست من شما ها نیست، ولی بعضی هاش ما میتونیم جلوگیری کنیم. یک از روش های جلوگیری اینه که یه بچه کوچیکی که داریم یا اصلا حتی بزرگسال را ما آزار ندیم.
بله،
یه فردی دچار استرس روحی فیزیکی میشه، خب این میتونه دچار بیماری های مختلف بشه. یک از اون بیماری هایی هم که در آینده این بچه یا حتی یه فرد بزرگسال سانحه به این استرس های روحی فیزیکی میتونه بهش مبتلا بشه، سندروم روده تحریک پذیره. ژنتیک دخیل هست، ما برای ژنتیک نمیتونیم کاری کنیم، ولی برای این موضوع ما میتونیم کاری بکنیم. که مسئله دیگه که ممکنه در ایجاد سندروم روده تحریک پذیر دخیل باشه، عفونت هاست.
بله،
عفونت های روده ای چه با انگل ها و چه با باکتری ها در حدود 25% موارد در آینده تبدیل میشن به سندروم روده تحریک پذیر. مسئله دیگه که این مورد ما میتونیم کاریش کنیم، مصرف آنتی بیوتیک هاست. مصرف آنتی بیوتیک ها خب میتونه به جا یا نابجا باشه.
بله،
و حالا این چه به جا چه نابجا استفاده بشن، یکی از عواملی که در ایجاد سندروم روده تحریک پذیر دخیل هست مصرف آنتی بیوتیکه. خب حالا ما میتونیم کاری که بکنیم، شنوندگان محترم میفرمان چه کار کنیم کمتر بگیریم. میبینیم بعضی وقتا هست که خب ما مجبوریم آنتی بیوتیک بدیم. بیماران که میاد شما دیگه دیدی تو برخورد، میگه بابا جونم این گلو دردی که شما، این سرماخوردگی که شما داری سرماخوردگی ویروسیه، هیچ آنتی بیوتیکی اصلا روش مؤثر نیست، آنتی بیوتیک هم به درد نمیخوره روی ویروسا، شما نیازی نداری. ایشون اصرار میکنه من حتما باید آنتی بیوتیک بخورم تا خوب بشم. خب پزشکام خب متاسفانه مقابل این خواسته بیمار استفاده آنتی بیوتیک میکنن. بنابراین اگه بخوایم سندروم روده تحریک پذیر کمتر میگیریم، حداقل این که ما آنتی بیوتیک نابجا استفاده نکنیم.
بله،
ژنتیک هم گفتم در تعداد کمی از افراد خوب دخیله، بعضی از حساسیت های غذایی در ایجاد سندروم روده تحریک پذیر دخیلن و عوامل ناشناخته دیگری هم خوب هستند.
بسیار خوب دکتر صاحب، گاهی افراد مراجعه میکنن، مخصوصا افراد مسن و پیر که از دردهای ممتد و دوامدار شکمی در شبها شکایت دارن، یعنی شبها شکمشان درد میکنه. آیا این میتونه نشانه از سندروم روده تحریک پذیر و امی مریضی باشه؟
میتونه، اما ما یک شرطی گذاشتیم برای تعریف سندروم روده تحریک پذیر و اون شرط معناش این بود که درد تنها هیچگاه اسمش سندروم روده تحریک پذیر نیست. درد باید در کنارش تغییر اجابت مزاج باشه تا ما اسمش بذاریم سندروم روده تحریک پذیر.
بله،
و مخصوصا در افراد مسن خب دلایل خیلی زیاد، ولی واقعا یه آدم 80 ساله اگر یه فردی بیاد پیش من و بعد ببینم مثلا اندوسکوپی و کولونوسکوپی هم کرد و مثلا نرماله، یه فرد معتبری هم این بررسی ها را انجام داده، مثلا من حتما یه سی تی اسکن شکم میکنم ببینم مخصوصا بیماری های لوزالمعده وجود داره یا نداره. غیر از این موضوع حتما تو افراد مسن که عروقشون تنگ میشه، دلیل این درد شکمی ممکنه تنگی عروق شکمی باشه، بازم اون یه نوع ام آر آی یا سی تی اسکن خاص من درخواست میکنم ببینم آیا اون هست یا نه.
بله،
و اگر به هیچ جایی نرسم، یعنی این بررسی های عروقی و پانکراس اینا انجام بشه، میتونه به عنوان یه دردی که شبه سندروم آی بی اس، ولی اسمش سندروم آی بی اس نیست، عنوان اون میشه این مریض درمان کرد.
دکتر صاحب، اگر هیچ کدام از این علامت ها نباشه و فقط از نفخ و باد شکم و باد و غرغر کردن شکم شکایت داشته باشن، این میتونه نشانه و علامتی از بیماری سندروم روده تحریک پذیر یا آی بی اس باشه؟ چون نفخ و باد شکم هم در بیمارا زیاد دیده میشه.
نفخ میتونه به دلیل اختلال حسی دستگاه گوارش باشه، ولی اسمش سندروم روده تحریک پذیر نیست. اتفاقا از علائم جانبی که بیماران روده سندروم تحریک پذیر اذیت میکنه، یکیش همین نفخ شکمه که در 40-50% بیماران نفخ شکم هم هست، ولی نفخ شکم به تنهایی اسمش سندروم روده تحریک پذیر نیست، بلکه میتونه در علائم مرتبط با سندرم روده تحریک پذیر دیده بشه.
بله.
هم مثلا یه فردی که سندرم روده تحریک پذیر داره میتونه تکرر ادرار بیش از معمول داشته باشه، یعنی مثانه هم تحریک پذیر باشه.
بله.
یا یه خانمی که سندرم روده تحریک پذیر باشه میتونه عادتهای ماهانه که میشه اونم دردناک باشه. ولی بعضی چیزها میتونن در همراهی دیده بشن، مثل این مواردی که مثال زدم و نفخ، ولی به تنهایی اسمشون سندرم روده تحریک پذیر نیست.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
درد شکم یا معده درد دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند. اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می تواند مشکل را شناسایی و درمان کند، اما گاهی اوقات نشانه ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارگان‌های شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند، به دردهای معده، اسهال و استفراغ منجر می‌شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریبا همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکم است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
تشکر و سپاس از همکار گرامی، کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر شهریار نیکپور، فوق تخصص امراض گوارش یا هاضمه. این بحث همینجا با پایان می رسانیم. انشاءالله در جلسه بعد باز هم در خدمت دکتر سب خواهیم بود. از همراهی شما تا این لحظه سپاس و امتنان. قبل از خداحافظی آدرس سایت ما را یادداشت کنین: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد.
خداوند یار و یاورتان.